این چرخه‌ای که الان توضیح دادم طبق همین ترتیب اگر جلو بره، من این قول رو میدم دانش آموز در بدترین حالت ممکن دیگه نمره‌اش زیر 19 نمیشه.
جدا؟
این چون کاملا حساب شده است، روش وقت گذاشتیم و این باعث میشه که دانش آموز هم کتاب رو خونده باشه، هم جزوه، هم نمونه سوال حل کرده، هم چند دور آزمون بهش کمک کرده که مطالب طبقه بندی بشه. همین کفایت میکنه برای نمره عالی.
خیلی خب، من یه اعتراف بکنم، من واقعا قبطه میخورم به دانش آموزان این نسل که الان چون عمدوی ما هستن میخوان برن دانشگاه، میخوان کنکور بدن، دغدغه‌ای از این دست دارم. والا زمان ما اینجوری نبود خدا شاهده، یعنی کسی اینقدر بتونه خوب کوردینیت بکنه، هدایت بکنه و بگه آقا این راه، این چاه. ما خودمون باید میخوندیم، به هر حال گلیمون رو بعد از آب بیرون میکشیدیم. ولی الان همه چیز براتون مهیاست، یعنی حداقلش این مشاوره درست به نظرم 50% ماجراست، بقیه‌اش هم که دیگه میشه تلاش آدم‌ها و همت آدم‌ها. خوش به حالتون. اگر شما هم می‌خواید به صورت مشخص و خصوصی سازی شده، شخصی سازی شده از این مشاوره ها بهره ببرید و با مؤسسه کیا مرتبط بشید، عدد 7 رو پیامک کنید به سامانه 105071 تا کامیاب کیا دروانسری و گروهش به شما بپیوندن. یه بار دیگه بگم، منم اینجا یادداشت کنم، شما هم یادداشت کنید، 105071 یک عدد 7. آقا فرصت تمام، خدافظی.
خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم از شما که میهمان ما بودید. مردم خیلی مخلصین، مواظب خودتون باشید، خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان و سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، خیلی خوش آمدید به بخش سوم نوبت شبانگاهی برنامه‌های امروز شبکه رادیوی ایران. پیش از هر چیز تسلیت عرض می‌کنم فرارسیدن سالروز شهادت آقا امام هادی علیه السلام رو و آرزو می‌کنم که انشالله زیر سایه این خاندان عزیز لحظات سعادتباری رو سپری بفرمایید. دعوت میکنم با برنامه هایی که برای شما تهیه و تدارک دیدیم همراه باشید.
هر زمان خورشید او از مشرقی سر بر کند، ماه مهرافزاش هر دم جلوه دیگر کند. چون بتابد آفتاب حسن او بر کائنات، نور او از روزن هر خانه سر بر کند. خورشید نامه.
به نام خدا. دوستداران محمد و آل محمد، سلام و عرض تسلیت. در شب شهادت دهمین خورشید آسمان هدایت و امامت، خورشید نامه رو میشنوید از رادیو ایران. در نیمه ذی‌الحجه سال 212 هجری دیده به دنیا گشود، در دهکده‌ای به نام سریا نزدیک مدینه. برخی نیز دوم یا پنجم رجب را سال روز ولادتش نوشتند. فرزند امام جواد و نواده حضرت رضا که مثل پدر به ابن رضا هم مشهور است. او و فرزندش امام حسن عسکری به عسکریین مشهورند، چرا که محل زندگیشان در شهر سامرا عسکر نام داشت. ملقب است به القاب زیبایی مثل نجیب، مرتضی، نقی، عالم، فقیه، امین و طیب. کنیه‌اش ابوالحسن است. امام کاظم را ابوالحسن اول، حضرت رضا را ابوالحسن ثانی و ایشان را ابوالحسن ثالث می نامند.
یک نفر رفت در مدینه سعایت کرد، حضرت هادی را به متوکل ملعون قلوب شیعیان را سوزند، قبر امام حسین خراب کرد. این آدم سعایت کرد، خلاصه یه چیزایی گفت، افتراهایی گفت و اینا. بالاخره دستگاه خلافت دستور دادن که حضرت هادی را از مدینه بیرون کنن، مدینه جدش ببرن سامر را. خیلی نه ما میشنویم، ولی خیلی مظلومیته که وقت به ما بگن که به مشهدی بگن تو حق نداری یک ماه بیای مشهد، به تهرانه بگن حق نداری یک ماه بیای تهران. چی میشه؟ تا کسی را از مدینه جدش از اهل و اولادش جدا کنن ببرن سامر را. این سعایت کرد و خلاصه سعایتش به ثمر نشست. حضرت هادی را اومدن از منزل بیرون کردن، آقا شفاعت برید سامر را. حضرت رو اسب نشست. اینا را ببین به ما گفتن، ای عزیز بزرگوار که در منزل با همسر خودت سر یه چیزی جزئی می جنگی، ای داد بیداد، ای جوانی که زود می رنجی، به مادرت جواب میدی، یادت رفته یک بچه کوچولو بودی، مادر تو را بغل می کرد، شبا ده دفعه از خواب بیدارش می کردی، حالا فکر کردی که چی شده؟ همه مادره یادت رفته، پدر یادت رفته. حضرت هادی وقتی نشست رو اسب، این پلید سعایت کننده آمد گفت آقا ببین، گفت تو رو هم دارن میبرن، از زن و بچت جدا میکنن، از مدینه جدت جدا میکنن، میبرن سامر، همه این کارا رو من کردم. گفت اگر لب تر کنی به کسی بگی، میرم باغات دوستانتو به آتش میکشم، چشمه هاشون رو کور میکنم، آباشون از بین میبرم. ببین دیگه تهدید. حضرت فرمود به کسی نمیخواد بگم، دیشب به خدا گفتم. این پلید یه دفعه لرزید، یک دفعه من چه کاری کردم؟ امام هادی را سعایت کردم، از خونش بیرون کردم، نه میگه به خدا گفتم. حالا این خیلی مهم است، اینو گوش بدید. یه وقت هست که بگیم پشیمان شد، رفت به متوکل گفت من اشتباه کرده بودم، من دروغ گفته بودم، اینطور نبوده، حالا یه چیزی. اما نه، آب از آب تکون نمیخوره. فقط آقا وقتی فرمودم من دیشب به بالاترین شخص گفتم، لرزید، گفت من عفو کن. چه عفی؟ آقا رو اسب داره میره به طرف سامر را، هیچی عوض نمیشه. ها گفتم دیگه چیزی عوض نمیشه، اما آقایی رو ببین، کرم رو ببین، حضرت رو اسب نشسته داره میره به سامر را. این گفت پس من عف کن. فرمود عفوت، عفوت کردم. حضرت هادی عفوش کرد.
امام هادی علیه السلام در سال 220 قمری در سن 8 سالگی به امامت رسید. از آنجا که پدر ایشان هم در خرد سالگی ردای امامت پوشیده بود، این بار تردید دامنگیر شیعیان نشد. دهمین امام برحق در مدت امامت با چند تن از خلفای عباسی معاصر بود، از جمله با معتصم، واثق، متوکل، مستعین و معتز عباسی. متوکل به چند دلیل به امام هادی موضعی خصمانه داشت. نخست آن که از نظر کلامی به جریان اهل حدیث گرایش داشت و آنان ضد معتزله و شیعه بودند. دیگر آن که متوکل نگران جایگاه اجتماعی خود بود و از ارتباط عاطفی مردم با امامان شیعه می ترسید. از این رو می کوشید با آزار امام و شیعیان این پیوند را قطع کند. از همین رو بود که متوکل مرقد امام حسین علیه السلام را تخریب و زمین آن منطقه را شخم زد و زیر کشت برد. او همچنین به زائران امام حسین سختگیری شدید و مجازات‌های هولناکی به کار بست. متوکل در سال 233 هجری مصمم شد تا امام را از مدینه به سامرا بیاورد. او نامه احترام‌آمیزی نوشت و زیرکانه از امام خواست تا به سامرا حرکت کند. خلیفه می‌خواست مسافرت اجباری امام پیامدهای ناملایمی به دنبال نداشته و حساسیت مردم را برنیانگیزد. اما مردم مدینه از همان آغاز به ماجرا واکنش نشان داده و با فریاد و شیون و ناله اعتراض خود را علنی کردند.
ابوالحسن علی ابن محمد النقی صلوات الله و سلام علیه.
امام هادی ارواح نافدا شدت مبارزشون علیه ظلم و جوری که از ناحیه خلفا صورت می گرفت تا جایی بود که اون بزرگوار رو مجبور به هجرت از مدینه کردن. تحت اقامت اجباری و تحت مراقبت و نظارت مأموران حکومتی در سامرا تا پایان عمرشون مجبور و محکوم بودن. همه کسانی که با امام هادی ارواح نافدا می خواستن ارتباط بگیرن به سخت‌ترین شکل مورد تعقیب قرار می گرفتن، چه بسا شکنجه می شدند و چه بسا به شهادت می رسیدن.
عجب سامرای غریبی، حریمش به رتبه رفیع است، به سوزد دل گریه کنها که قدری شبیه فقیع است.
اهل بیت علیهم السلام همشون مظلومه، اما امام هادی شاید جزو مظلوم ترین هایند به خاطر اینکه حتی شیعیان حضرت درست اون حضرت رو نمیشناسند، با مصائب اون حضرت آشنا نیستند، با کلمات اون بزرگوار انس ندارند.
بكم فتح الله و بكم یخده و بكم ينزل القهر، که در مشت تو باشد حکم رعد و موج و طوفان.
حسن ابن مسعود میگه خدمت امام هادی رسیدم در حالی که دستم خراشیده شده بود، شانه‌ام با مرکبی که از روبرو میومد در مسیر تصادف کرده و آسیب دیده بود، جامه‌هایم را عده‌ای از مردم که در ازدحام آنها گرفتار شده بودم پاره کرده بودند. وقتی این همه ناراحتی و مشکلات رو دیدم، ته دل با خودم زمزمه‌ای داشتم که ای روز تو چه شری، خداوند شر تو را ای روز از من بگردانه. خدمت امام هادی ارواح نافداه رفتم. حضرت فرمودند ای حسن ابن مسعود، تو هم که با ما رفت آمد داری، گناه خودت رو به گردن بیگناهان میاندازی؟ حیرت زده شدم، فهمیدم که خطایی کردم. فرمودم ای آقای من، از شما عذر میخواهم و از خداوند آمرزش میطلبم. فرمودند ای حسن، روزگار چه گناهی دارد که اون زمانی که شما به خاطر اعمال خودتون گرفتاری پیدا میکنید، مشکلی در زندگی هاتون پیش میاد، شکوه و شکایت از روزگار میکنید. شکرگزار خدا باشید، خداوند به این وسیله میخواد شما رو متذکر کنه.
امام هادی مانند امامان پیشین از طریق سازمان وکالت با شیعیان خود ارتباط داشت. وکلا علاوه بر جمع آوری خمس و ارسال آن برای امام، در حل معضلات کلامی و فقهی و همچنین در تثبیت امامت امام بعدی در منطقه خود نیز نقش سازنده‌ای داشتند. در این دوره اکثر دوستداران اهل بیت علیهم السلام در ایران زندگی می کردند، اما شیعه در سر تا سر بلاد اسلامی گسترده شده و میان امام هادی علیه السلام و شیعیان عراق، یمن، مصر و نواحی دیگر هم رابطه برقرار بود. اقامت طولانی مدت امام در منطقه نظامی سامرا ارتباط مستقیم شیعیان را با ایشان دشوار کرده بود. فاصله افتادن میان امامین عسکریین و پیروانشان شیعیان را برای دوران غیبت حضرت مهدی علیه السلام آماده ساخت. در دوران این دو امام شیعیان عادت کردند که به جای مراجعه مستقیم به امام، به نایبان و وکیلان امام و فقهای مورد تایید ائمه مراجعه کنند. در زمان امام هادی علیه السلام قم مهمترین مرکز تجمع شیعیان ایران بود و روابط محکمی میان شیعیان این شهر و ائمه علیهم السلام وجود داشت. درست همان اندازه که میان شیعیان کوفه گرایش‌های انحرافی و غلوآمیز رواج داشت، در قم اعتدال و بینش ضد غلو حاکم بود. شیعیان این دیار اصرار فراوانی در این مسئله از خود نشان می دادند. در کنار قم دو شهر آوه یا آبه و کاشان هم تحت تأثیر تعلیمات شیعی قرار داشتند و از بینش شیعی مردم قم پیروی می کردند.
مرحوم علامه مجلسی در جلد 50 بهارالانوار آن زمانی که به زندگانی امام هادی سلام الله علیه می پردازد برای ما روایت رو نقل می کند. روایت بسیار شنیدنی است، قصه ایست البته که در دل این قصه ما می توانیم به قصه عصر سامرا و قصه سکونت امام هادی سلام الله علیه در سامرا پی ببریم. راوی این روایت و راوی این خبر برادر علی ابن محزیار است که از قضا خودش هم در این قصه نقش اساسی دارد و حضور دارد. ابراهیم ابن محزیار اهوازی نقل میکنه که امام هادی سلام الله علیه نامه ای رو به برادرم نوشت، علی ابن محزیار، و از علی خواست حضرت هادی سلام الله علیه که یک ساعت شنی برای حضرت از ایران به سامرا بیاورد. فحملناه الی فی سنه 28، ما این ساعت رو آماده کردیم و در سال 228 خدمت امام علیه السلام سفر کردیم که این ساعت رو تقدیم امام هادی علیه السلام بکنیم. رفتیم تا رسیدیم به محلی و شهری به نام سیاله، نزدیک های در واقع سامراست، دقائقی با سامرا فاصله داره، فرض بفرمایید تقریبا نزدیک بلد، اون محلی که جناب سید محمد دفن هست، فاصله‌ای که تا سامرا داره در واقع فاصله این گونه است. آنجا اتراق کردیم، برادرم نامه‌ای نوشت، یعنی ما به طور صریح وارد شهر نشدیم، قبل از سامرا ماندیم. برادرم نامه‌ای رو خدمت امام هادی علیه السلام نوشت و اعلام کرد که ما رسیدیم و از حضرت اذن خواست که شما بفرمایید ما چه ساعتی و چه روزی خدمت شما برسیم. و سوال دوم این بود که آیا من مجاز هم هستم برادر خودم رو خدمت شما بیاورم، چون شما به من امر فرموده بودید من خدمت شما برسم. میگوید که خبر پاسخین نامه امام علیه السلام توسط یکی از کارگزاران امام به سیاله رسید و امام هم زمان دقیق رو فرموده بودند و هم اذن داده بودند که ابراهیم همراه برادرش بیاید. در این سفر شخص سومی هم وجود دارد به نام مسرور، غلام علی ابن محزیار اهوازی بود. میگویند ما رفتیم، از قضا روز تابستان بسیار گرمی بود، وقتی نزدیک محل امام هادی علیه السلام شدیم، قصر بسیار بزرگ و با دارای باروهای کنترلی دیدیم که خانه امام علیه السلام در نزدیکی این قصر بود و به شدت کنترل می شد خانه امام و رفت و آمدهای با آن خانه. بلال نامی که غلام امام بود نزدیکی های خانه در انتظار بود و به شکل پنهانی ما رو وارد خانه امام علیه السلام کرد و فرمود داخل شوید. ما بسیار تشنه بودیم، آب خنک و گوارایی بلال به ما نوشانید و امام هادی سلام الله علیه وارد شد و ما محضر امام عرض سلام کردیم. امام علی ابن مهزیار رو به اندرونی برد. میگوید ابراهیم برادرش که ما حدود ظهر خدمت امام رسیدیم، تا عصر حضرت هادی سلام الله علیه به شکل تنها و خصوصی با برادر من صحبت کرد، سپس به من امر فرمود که من هم خدمت ایشان برسم. رسیدم، عرض سلام کردم، از امام هادی علیه السلام اجازه خواستم که دست حضرت رو ببوسم. حضرت اجازه فرمودن، من دست امام رو بوسیدم. حضرت در حق من دعا کردن و نشستم و گفتگوهایی بین من و امام هادی علیه السلام انجام شد و ما از خانه در واقع بیرون آمدیم. از خانه که بیرون آمدیم، سه نفری بر می گشتیم، امام من رو صدا کردن، من ابراهیم به مهزیار رو. وقتی آمدم فرمودند که اون ساعتی رو که همراه خودتون آوردید بیارید و در واقع او رو شروع به کار کنید، راه بیاندازید، او رو نصب کنید. ابراهیم میگوید من به همراه مسرور دقایقی مشغول نصب این ساعت شدیم و ساعت رو در منزل امام علیه السلام نصب کردیم. به محض اینکه ساعت در واقع نصب شد، عددی افتاد. تا افتاد، در واقع شنی افتاد که حکایت از ساعت میکرد. مسرور که ایرانی بود، همه اینها ایرانی بودن، اهوازی هن، ایرانی هن، به فارسی گفت هشت. امام علیه السلام فرمود ثمانیه، هشت رو به عربی امام فرمود. آنگاه بیرون آمدیم و امام علیه السلام به من فرمود که فردا صبح مسرور که غلام این دو برادر بود رو تنها نزد من بفرست و من با مسرور گفتگو دارم. مسرور میگه من فردا خدمت امام هادی علیه السلام رو دیدم، تا در رو باز کردم امام هادی علیه السلام به زبان فارسی با من سخن گفتند، حال من رو پرسیدند. من به امام عرض کردم نیک یا سیدی، حالم خوبه، حالم نیکه. تا من نشستم امام سلام الله علیه به زبان فارسی فرمودند در را ببند. من در رو بستم. حضرت بلند شد و سریع عبای شریف خودشون رو روی دوش من انداختن، من رو زیر عبا پنهان کردن. من به حالت نیمخیز نیمخوابیده در گوشه از خانه امام در واقع پنهان شدم. امام فرمودن من این عبا رو روی دوش تو انداختم چون نصر نامی در این حوالی کشیک میکشه و در واقع مراقب آمد و شدها به خانه من هست. قصه ادامه داریست، من تا همین جای روایت خدمت شما خواستم بخوانم و چند نکته رو با شما در میان بیاورم. اولا از این روایت تاریخی کلامی برمیاد که اهواز شهر متمدن مثقفی بوده و در واقع شهری بوده که در اونجا صناعات و عملهای علمی وجود داشته و امام از که از شیعیان اهوازی خواسته که این ساعت رو برای او در واقع بیاورد. و همچنین میابیم که مردم اهواز به زبان فارسی آن موقع سخن میگفتند. و از همه اینها مهمتر، این گفتگوی حضرت هادی سلام الله علیه به زبان فارسی است با جناب مسرور. میدانید از اعتقادات ما این است که از قضا در کتابهای حدیثی باب مستقلی تحت عنوان باب و ان الائمه علیه السلام یعرفون الالسن كلها، ما معتقدیم که امام علیه السلام، امام معصوم سلام الله علیه، به تمام زبانها آگاه است و هر زبانی رو میشناسد. به زبان فارسی با جناب مسرور امام هادی سلام الله علیه گفتگو میکردند. و نکته نهایی این که نشان دهنده اون خناق و زیق و تاریکی و دهشت و وحشتی است که حضرت هادی سلام الله علیه در آنجا زندگی میکرد، آنچنان که آمده شد شیعیان محضر امام زمانشون بسیار بسیار سخت بود، بسیار بسیار با دشواری انجام می شد و مردمان به شکل عادی و طبیعی این آمده شدها رو نداشتند.
لقب‌های برخی از اصحاب امام هادی علیه السلام نشان دهنده ایرانی بودن آنهاست. به عنوان نمونه می توان از بشر بن بشار نیشابوری، فتح بن یزید جرجانی، احمد بن اسحاق رازی، حسین بن سعید اهوازی، همدان بن اسحاق خراسانی و علی بن ابراهیم طالقانی یاد کرد. در قزوین، اصفهان و همدان هم کسانی از اصحاب امام هادی علیه السلام ساکن بودند. هادی دلها در ماه رجب سال 254 و پس از 20 سال و 9 ماه اقامت در سامرا به دستور معتز عباسی مسموم و به شهادت رسید. مردم در تشییع پیکر پاکش بر سر و صورت می زدند. ازدحام جمعیت تشییع کنندگان به قدری بود که حرکت را برای فرزندشان امام عسکری دشوار ساخت. سرانجام امام را در یکی از خانه‌هایی که در آن زندانی بود به خاک سپردند. سایه‌سار نخل ولایت.
ملت ایران باید برای انجام این انتخابات، این دو انتخابات به بهترین شکل باید آماده باشه. یک انتخابات، انتخابات مجلس خبرگان رهبری است. مجلس خبرگان رهبری اهمیتش در اونجاست که در موقع لازم میتواند رهبر مناسب را برای کشور انتخاب کنه و در طول زمان هم میتواند و میباید مراقب حفظ شرایط حیاتی رهبری در شخص رهبر موجود باشه. توجه کنید، این اهمیت مجلس خبرگان رهبری است که بایستی ملت ایران، مردم و استانها دقت کنند، مراقبت کنند و این انتخابات رو به بهترین وجه برگزار کنند. و اما انتخابات مجلس شورای اسلامی که این دو با هم انجام میگیره بسیار مهمه. مجلس شورای اسلامی طبق قانون اساسی ریل گذاری کننده آینده کشور، اگر کشور مشکلاتی داره برای رفع این مشکلات نیاز به قانونگذاری و حضور مدبرانه مجلس شورای اسلامی است. اهمیت این انتخابات در این است.